بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حیوان جلال بود. گفتیم حیوانی که جلال شد، مأکول اللحمی که جلال شد، سوف برش مترتبه. یکی حرمت الله، دیگرم بول و خور اش نجس. خب بعد حالا مباحثی صحبت شد، یکی از مباحثی که بحث شد اینه که حالا این حیوان وقتی که حرام شد، لحمش و خورش نجس شد، تا آخر همینطور باقیه یا میشه راه حلی داره؟ میگن راه حل داره. راه حل اینه که استبراءش کنن. استبراء به این که منعش کنند و علف پاک بهش بدن. حالا تا چه مقدار؟ اینجا تقریبا دو قول در مسئله هست، اینطوری فرض بگیرید. یه قول اینه که زوال جلل که شد، چون حکم رفته رو جلل موضوع هست و این را بحث کردیم که موضوع در حدوثش حدوث حکم میاره و در ارتفاعش هم ارتفاع حکم میاره. لا تکلوا لحوم الجلاله. خب این لحوم جلاله، جلاله تا باقیه این حرمت باقیه، بعد جلل که رفت حکم میره. به دست اینطور میگن، مثل آقای خویی ظاهر مرحوم سید، خیلی ها این حرف را قائل هستن که میگن موضوع حرمت و نجاست، نجاست بول و خور جلاله، وصف جلل که ازش رفت، اینم از موضوعات عرفیه و شارع مقدس حکم را برده رو جلال. این موضوع در صورت حدوثش حدوث حکم میاره، ارتفاعش هم ارتفاع حکم. این حرفیه که میگن قاعده هم اقتضای میکنه در هر حکمی که روی موضوعی رفت، وقتی که موضوع حادث شد حکم یا وقتی که موضوع رفت شد حکم میره. این قانون شب سلت و معلول تکوینی تقریبا. ولیکن این حرف در مقابلش حرف مشهوره، مشهور حرف دیگری زدن و اون اینه که گفتن این حیوانات دو دسته هستن. یه دسته اونهایی که در نس معین کرده که چه حدی باید استبرا بشن، یه دسته اون حیواناتی هستن که در نس و روایات و اینا چیزی بیان نکرده، همین موضوع را جلل قرار داده گفته. اونایی که در روایات بیانی نداریم در مقابلش، این را میگیم بر این که همون وصف جلال که رفت حکم مرتفع میشه، چون نسی نداریم. یه دسته حیواناتی داریم مثل بقر، مثل غنم، مثل بط، مثل دجاجه، مثل اینطور چیزا روایات داریم که حالا انشاءالله بعد صحبتش میکنیم. روایاتی هست که میگه در ابل، در ابل باید 40 روز منعش بکنن از عذره خوردن و علف پاکش بدن. در بقر گفته فرض بگیرید 20 روز بعضی روایات، بعضی روایات 30 روز گفته. در غنم بعضی از روایات 10 روز گفته، بعضی از روایات 7 روز گفته. در بط 5 روز، دجاجه 5 روز، 7 روز، علایالین روایات تصریح کرده بهش. اینا گفتن وصف جلال، مشهور اینطور میگن، میگن وصف جلال، رفتن وصف جلال کافی نیست، باید این مدت بگذره. در اون طرفش هم یعنی دو تا حکم مشهور گفتن، گفتن اون حیواناتی که نس در روایات تصریح شده که یه مدت باید بگذره تا حلال بشه، اکل لحمش و خور و بولش پاک بشه، اینه که باید اون مدت بگذره، سوای این که قبلش جلر رفته باشه یا نرفته باشه یا شک داشته باشه، و بعدش هم که این مدت رفت پاک میشه و گوشتش حلال میشه، سوای این که وصف جلل باقی باشه یا نباشه. در روایت ما تعبد وقتی که برای شد عمل بکنیم، به روایات عمل کنیم، روایات میگه 40 یوما فی الابل. خب 40 یوما فی الابل یعنی این حد تعبدیه که شارع معین کرده است و حد واقعی هم هست، یعنی صورتی که شک بکنی جلل رفته یا نرفته باید به این روایت عمل کنی. صورتی که علم داشته باشی که جلر رفته و هنوز مدت نگذشته، بازم باید مدت بگذره. بعد از این که مدت گذشت یقین داری که وصف جلل باقیه، بازم اینجا پاکه. این حرف رو مشهور زده و به حسب ظاهرم وقتی که تعبد قائل شدیم این حرف رو باید بزنیم دیگه، هم در مورد شک در جلل رفتن تمسک به این روایات میکنیم، هم در مورد این که یقین به وصف بقاء جلل به این روایات عمل میکنیم، یقین به ارتفاع جلل هم باز به این روایات عمل میکنیم. این حساب مثلا نسته برای که مرحوم آقای خوبی گفتیم نقل کردن که گفتن نه، این روایات ظاهر ارتکاس اینطور تهدیداتی که شده، یه موضوعی برای یه حکم قرار داده شده و یه تهدیدات شارع هم تهدیدات شرعی کرده است. این ظاهرش این است، ایشون اینطور میگن، میگن ظاهر ارتکاس، ارتکاس عقلا و عرف بر این است که اگر یه موضوعی را حکم برد روش، گفت لا تکلوا لحوم ابل الجلال، و بعد گفت بر این که ابل اگر خواست حلال بشه گوشتش باید چه روز بگذره، میگه ظاهر این روایت چیه؟ ظاهر این روایت اینه که وصف جلل باید بره، بعد از وصف جل، بعد از اینکه وصف جلل رفت این مدت را باید بگذره. ظاهر تهدیدات به نظر عرف و ارتکاز اینه که اگر موضوع را حکم بردن روش و بعد تهدید کردن به اون حکم را محدد کردن به اون یه تا 40 روز 20 روز از این حرفا، ظاهر ارتکاز این است که بعد از ارتفاع جلل این مدت باید بگذره، یعنی با این که ارتفاع جلل شده است باید این مدت بگذره، تعبده باید این مدت بگذره. و اما اگر مدت گذشت به ارتفاع جلل نشده و هنوز وصف جلل باقیه، اینجا حکم حرمت هم باقیه. این حرفه که آقای خوبی میزنه. حالا البته آدم به نظرش حرف آقای خویی قدی مشکل میاد، چون تهدید اگر ولذا مشهورم اینطور گفتن، گفتن هر دو طرف کار به جلر رفتن و نرفتن نداری. ما میگیم وقتی این مدت گذشت خب پاک میشه، چون تهدید کرده دیگه، بگلو جلر باقی باشه. ولی همین هم میخوام بگیم مشهور اینطور گفتن، گفتن وصف جلل معیار نیست، ولی اون که موضوع را جلل قرار داده، بلکه وصف جلل معیار نیست. شارع خودش حد رو معین، حد معین کرده، حد که معین کرده باید این حد بگذره، سوای این که قبلش وصف جلل رفته باشه یا نرفته باشه، سوای این که بعدش وصف جلل باقی مونده باشه یا نمونده باشه، باید این حد اونجا محل حرفه، اونجا مال اونم محل حرفه. اگر تهدید است حد شرعی را، شما یه وقتی که مثل نومن رو به وز و نکف رو به وز هستی، شما اینگه معنا نداره. اگر تهدید تهدید تعبدیه خیلی هم معیار این تهدیده، مخواه بس به جلال رفته باشه مخواه نرفته باشه. اونجا هم سلاست احجار علاقه یهالین حساب مسئله اینه. البته اونجا در باب سلاست احجار چون عین نجس، عین نجس باقیه، عین نجس اون اطلاقات میگیره دیشتی حساب. بعد از اونجا آدم این معنا رو میفهمه. و اما اینجا اگر وصف جلل علت برای ثبوت حکم، پس دائر مدار وجود و عدم دائر مدار او، اگر وصف جلل شما میگی اگر قبلش هم قبلش بره به مدت نگذره باز پاک نمیشه، پس معلوم میشه وصف جلل معیار، معیار شما میدونی یا نمیدونی. علایان اگر معیار میدونی فرق بین قبل و بعد نداره، اگر قبل رفت میره، اگر بعد هم موند باقی مونه. و اما اگر ما تعبد معیار قرار دادیم، گفتیم باید 40 یوم بگذره، 40 یوم یک کار به جلال نداریم، این حساب مسئله است. البته مرحوم شهید اینجا دو تا حرف هست، یه حرف از مرحوم شهید نتیجه شهید ثانی در روزه، در روزه شهر بر لومه، یکی هم حرف از مرحوم صاحب جواهر نقل شده. من خود عین صاحب جواهر، حرف صاحب جواهر را ندیدم، هرچه خیلی هم گشتم پیداش نکردم. آقایون یه قدیه بگردم ببینم پیداش میکنن یا نه. علایالن مرحوم آقای حکیم از صاحب جواهر نقل میکنه، مرحوم آقای خوبی هم از صاحب جواهر، اما ما یزهر من صاحب الجواهر بعد اشکال میکنن یا جواب میدن. و یه حرفم از مرحوم شهید ثانی در روزه نقل میکنن که شرح لغه بشه. مرحوم شهید ثانی فرموده است به اینکه ما اکثر الامرین را باید بگیریم، اکثر الامرین، یعنی اگر جلل دیرتر میره او را معیار قرار بده، اگر جلل رفته اکثر الامرین یعنی اون اربعینه نرفته اربعینه رفته اکثر الامرین. حالا که در به حیزش یا چی؟
نه در حمله علاقش میده گوشتن به حملش یاری که اگه حمله زودتر بود با اون چهار مورده
این در طلاق نیست در
نه
بله 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 همین در مد... در و... حامل حامل اکثر الامرین. خب اینجا چرا دلیلی برای که که اردن گفتن بر این که چون روایات گفته همش ضعیفه، روایات چون ضعیف است روایات رو از کار میندازیم، بعد که روایات رو از کار انداختیم اینجا احتیاط میکنیم، احتیاطم به همین است، احتیاط این است که اگر جلل دیرتر رفت او را معیار قرار بده، اگر نه جلل رفت تو عکس هنوز اربعین نرفته اربعین احتیاط. خب پس دلیل حرف مرحوم شهید را اینطور آوردن، گفتن استضعافا لجمیع روایات به جهتی که ضعیف است و احتیاط هم اقتضایی میکنه. البته اینجا اشکار آقای حکیم به مرحوم شهید ثانی کرده در این حرف و مرحوم صاحب جواهر هم اشکار کرده، صاحب جواهر این عبارت را دیدم که از شهید نقل میکنه و اشکال میکنه، میگه اگر روایات ضعیف شد پس مثل اینه که در باب روایات نیست. خاله خوب روایات در باب نیست، مقتضای قاعده باید عمل کنی. مقتضای قاعده چی بود؟ نه که موضوع اگر برای یه حکمی قرار داده شد حدوث حکم متوقف بر حدوث موضوعه، ارتفاع حکم هم متوقف بر ارتفاع حکم، قضیه اینه ارتفاع موضوع هست. پس یه چرا احتیاط برای چی؟ دلیل چی؟ یه چرا دلیل بخواه بگره همینطور بیشه سبه گفته چیه رد اخباریون میکنه در این که میگه جواب خدا را اصولیین چی میدن روز قیامت؟ جواب اصولیین که براءت جاری میکنن در شبهه حکم، میگه جواب خدا را چی میدن؟ تمام این مردم که تقلید کردن و آمدن در شبهات حکم براءت جاری کردن، شربه توتر را حکم بهل نگرد کردن، روز قیامت علاوه که جواب خودش را باید بده این مجتهد، جواب این عوام بیچاره‌ای که دنباله او رفتند و تقلید کردن جواب خود را چی میده؟ خب اون میگه البته اشحالا نه این نکته شما خواهم بگم، میگه شما که نمیدنم سید نمیتون لجزایی کیه رد میکنه محدث استرابادی را که ایشون اخباری است، میگه که شما جواب خدا را چی میدی که این مردم بیچاره را آمدی در مشقت انداختی، در زحمت انداختی، احتیاط مگر کار آسونیه؟ خب این تو جواب خدا را چی میدی؟ خب علایه حال اینجا میگید احتیاط، این احتیاط دلیل میخواه، دلیل این بعد اینکه روایات را از کار انداختی تنه در باب روایاتی نیست، وقتی که روایات نیست مقتضای قاعده باید عمل کنیم، مقتضای قاعده اینه که موضوع برای حکم حدوثش موجب به حدوث حکم که ارتباط هم ارتباط حکم، ولیسا مرحوم صاحب جواهر هم این حرف را قبول دارن، دو دیگران هم قبول دارن که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی که موضوع که رفت حکم میره. پس اکثر الامرین چرا؟ میگه اگر موضوع رفته ولیکن هنوز مدت باقی مونده او را بگیر، اگر مدت رفته ولیکن وصف جلال باقی مونده، وصف جلال بگو وصف جلال مرتفع میشه. چرا؟ احتیاط از کجا آمده؟ خب این حرفیه که اشکالیه که مرحوم آقای حکیم به شهید ثانی میکنه و مرحوم صاحب جواهر هم به شهید ثانی میکنه. آقای خویی میخواد بگه که همون حرف ما را میخواد بزنه، یعنی نه اینکه خواسته باشه بگه روایات ضعیف است، نه، روایات را معتبر میدونه، رو وصف اعتبار روایات میگه اکثر الامر را باید بگیری. ما هم همینطور گفتیم دیگه تقریبا، اگر وصف جلل باقی باشه، وصف جلال باقی باشه باید او را بگیری، چون مرحوم آقای خویی فرمودن بر این که اگر تهدیدی آمد روی موضوعی ظاهرش اینه که اون موضوع بره، بعد از اون موضوع از بین رفتم این بار قضیه اون حد پیشی ها، یعنی موضوع از بین بره، به مجرد موضوع از بین رفتن پاک نمیشه. باید و اما اگر موضوع از به تهدید شد که روز گذشت، برای که موضوع هنوز واقعیه باید گذشت. پس اکثر امر رو میگیریم، رو به در عین حال روایات را معتبر میدونیم و اکثر امر رو میگیریم و هر به شهیدم حرف ما را میزنه. یعنی بعد از این که تهدید محقق شد، بلکه اگر موضوع باقیه باید اون ارتفاع موضوع بشه، چون ارتکاز است. لذا آمده حرف شهید را حمل کرده بر اون معنایی که خود دلشون میخواد. خب یه حرفی هم صاحب جواهر داره، این را میگم برای این که آقایون دنبالش بگردن، خودش در جواهر این حرف را پیدا کنن. و اون اینه که مرحوم صاحب جواهر اینجا آمده چی گفته؟ آمده است، گفته است برای این که ما این تهدیدات را میگیریم مگر با علم به وقای موضوع جلل، مگر با علم جلل، یعنی اگر تهدید اربعین را میگیریم مگر اینکه جلل باقی باشه، مگر علم به وقای جلل، که اینجا تهدید را نمیگیریم بلکه باید اون وصف جلال از بین بره. به جهتی که ظاهر نصوص این است که باید وصف جلال از بین بره، این حرفیه که مرحوم صاحب جواهر زده. بعد اینجا اشکال به صاحب جواهر مرحوم آقای حکیم کرده، مرحوم آقای حکیم اشکال به صاحب جواهر کرده، گفته بر این که شما این روایاتی که تهدید واریز شده است آیا حکم ظاهری میدونید یا حکم واقعی؟ یعنی حکم ظاهری مخید بگید که یعنی چه روز در مورد شک، در موردی که شک دارم که جلال از بین رفته یا نرفته، این باید این مدت بگذره. اگر حکم ظاهری میگیرید، این دوتا اشکال داره. یکی اشکالش این است که خلاف ظاهر روایته، ظاهر اینه که این تهدیدون واقعی، نه تهدیدون ظاهری. این اولا. ثانیاً اشکالی که به شما باقیه، این اشکالی که هست این است که اگر اونجایی که یقین دارم به ارتفاع موضوع، یقین دارم به ارتفاع موضوع، باید بگید بر این که چون گفتی در مورد شک من باید تمسک به این روایات کنم، و اما در موردی که علم به وقای جلال دارم یا علم به ارتفاع جلال دارم تمسک به این روایات نمی کنم. پس در صورتی که علم داری به ارتفاع جلال، یک راه به این روایات تمسک میکنی، چون در مورد شک، در موردی که شک داری این که آیا جلال از بین رفته یا نرفته، به این مدت باید چه روز باید بگذاری. پس لازمه یه حرف تو اولا خلاف اخباره که اخبار ظاهری شکم واقعیه، تهدید واقعیه، نه تهدید ظاهری باشه. و ثانیاً اینه که اگر بنا شد در مقام شک تمسک به این روایات کنی، در مقامی که شک داری که ارتفاع جلال شده یا نشده، به این روایات تمسک کنی. پس در صورتی که علم دارم به ارتفاع جلال قبل از حدوث، قبل از این مدت، اونجا هم باید بگه حکم ارتفاع شده، حالا شما نمیگی. این حساب مسئله است. بلکن آقای خوبی میگه باز این حرف مرحوم صاحب جاورم حرف ما را مخواه بزنه. یعنی صاحب جواهر تهدید واقعی میگیره، ولیکن در دو مورد تمسک میکنه به این روایات، یکی در مورد علم به بقای جلال، یکی هم در مورد شک. در این مورد شک چون سه صورت داریم، یه باره که یقین داریم به ارتفاع جلال قبل از این مدت، یه باره که علم داریم به بقای جلال بعد از این مدت، یه برم شک داریم که بعد از این آیا وقتی که این جلال مدت گذشت جلال از بین رفته یا نرفته. مرحوم صاحب جواهر به این روایات تمسک میکنه در دو صورت، یکی که علم به بقای جلال داشته باشیم بعد از این مدت، یعنی بعد از این مدت اینجا تمسک، یعنی علم به بقای جلال، علم به بقای جلال داشته باشیم به این روایات تمسک میکنه، یکی هم شک که در مقام در که ارتفاع جلال و عدم ارتفاع جلال تمسک به این روایت میکنه. و اما در صورتی که علم به وقای جلال بعد از مدت قبل از اون مدت باشه، اینجا دیگه تمسک نمیکنه. این حاصل کلامیه که مرحوم آقای خویی. بلکن عمده اشکالی که ما به آقای خویی داریم این است که اگر تعبد شد و روایات معتبر شد، همینطوری که خیلی ها گفتن، چون این روایات ضعیفه، شاید ضعیف باشه از حیث سند یا از حیث مرسل بودن یا از حیث مشهور بودن، بلکن مشهور عمل کردن در خیلی هاش. در ابل مثلا مرحوم امام لایترک میگه، در ابل فتوا نمیده که اربعین بگذره، ولیکن احتیاط لایترک میکنه در بعضی دیشم. پس اگر به فتوا به نظر آقای خویی میگه روایات که گفت نقل کردیم، روایات که ضعیف شد مشهورم عمل کرده باشن بهش، جابر نیست. ولیکن مرحوم امام و اینا میگن اگر شهرت عملی بر طبق روایت ضعیفه شد جابره. ولذا در باب ابل، در باب بقر، در تو چیزهایی که مشهور فتوا دادن، بلکه بعضی دعوای اجماع کردن قنیه و خلاف، در هم ابلش و هم در غنمش، در غنم و در بقر آمدن دعوای اجماع کردن. ولی اون که اجماع قنیه و اجماع شیخ خیلی محل اعتبار نیست، بلکه در عین حال معید شهرت هست، که شهرت در ابل و در بقر و در غنم در این ستا تقریبا شهرت عملی بر طبق این روایات هست. وقتی که شهرت شد باید عمل بکنیم. لذا اگر ما آمدیم به روایات عمل کردیم، باید معیار رو روایات قرار بدیم. اون ارتکاز مرحوم آقای خویی انصافا به دل نمی‌چسبه. و اما اگر به روایات عمل نکردیم و گفتیم ضعف روایات هست از هر جهتی، هم از حیث سند، هم از حیث دلالت، هم از حیث مرفوع بودن، مرسله بودن، اگر آمدیم روایات رو از کار انداختیم، اون حرف آقای خویی و صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و اینا پیش میاد که موضوع که حکم رفته روش، حدوث حکم، حدوث موضوع، حدوث حکم میره، ارتفاع موضوع هم ارتفاع میره. این حاصل کلام ما. حالا پس آقای خویی به ما این که روایات را ضعیف میدونه، چه ظاهر عبارت مرحوم سیدم اهوت را اهوت استحبابی میدونه. میدونید عبارت مرحوم سیدم اینطوریه: بل مراد من الاستبرا من اوهو من زالک، یعنی از این غذا خوردن عذره، و غتزا اوهو بالعلف طاهر، بالعلف طاهر، یعنی اگر گرسنگیش بدن به علف طاهر بشندن زبال جلل نمیشه، هم تو روزش کنه. حتی یزول عنه اسم الجلل، تا اینکه زایل بشه از او اسم جلل، که معیار رفع جلل. حالا بعد میگه والاهبت مع زوال الاسم مزی المدت المنسوسه فی کل حیوان، به هاذا تفسیر بعد نقل میکنه در عبارت در بقر چقدر، در غنم چقدر، در این بوین تفسیر. این ول احبت که میگه ظاهرش استحبابیه، احبت استحبابی بعد از فتوا، یعنی من اون منزالک وقتی زا او بالالف طایر حتی یزول انهو اسم الجلال، که این فتواه که زوال اسم جلال که شد، اون حکم نجاست خور و بول و حرمت لم از بین میره دیگه. پس این فتوا معلوم میشه ایشون به روایات عمل نکرده. یا آقای مرحوم سید، مرحوم، من خودم از ایشون نشنیدم، یک کسی از شاگردای آقای سبزواری بود، میگفت که مرحوم سید در عروه 40 مورد خلاف مشهور فتوا داده. البته ما تتبع نکردیم که ببینیم. اینجا از جاهاییه که در بعض از این حیوانات، البته نه در همشون، در بعض از حیوانات فتوا برخلاف مشهور داده. چون مشهور میگن یه استبرا، استبراش اینه که مدت بگذره، زوال جلال را معیار قرار نمیدن، میگن ولی اون که زوال جلال شد باید این مدت بگذره، و بعدش هم اگر این مدت گذرد و زوال اسم جلال نشد، در عین حال میگه طاهره. مشهور اینطور هر دو طرف را نفی و اثبات دارن. اون طرف میگن نجاست باقیه، این طرف هم میگن اگر جللم از بین رفت و این مدت نگذشته نجاست باقیه، بعدش هم که این مدت گذشت پاک میشه و حلال میشه، ولی اون که جلل باقی باشه. این حساب مسئله. مگر اینکه بگید که نه، وقتی این مدت گذشت زلال جلال زایل میشه. کیف کن. حالا علی حال این فتوای مشهور اینطوریه، برای که اینجا سید بر طبق فتوای مشهور عمل نکرده، فتوا بر همون زوال جلال رو میار قرار داده. این یه مسئله. آقای خوی ببینی، یه مسئله دیگری هست که جلال موضوع عرفیه، خب تحققش به عرف، ارتفاعش هم به عرف، بنابراین که روایات عمل نکنیم من کار روایات نداریم. البته معیار در مشهور حدوث را جلال میخوان، اما اون حکم برداشته شدن این مدت میخوان، گذشتن این مدت. ولیکن مثل مرحوم آقای خویی و ما و اینها میگیم حدوث حکم، حدوث حرمت و نجاست مربوط به وجود جلاله، حدوث جلاله، ارتفاعش هم به ارتفاع جلاله. و به ما این که جلال موضوع عرفیه، پس در حدوث این جلال و در ارتفاع این جلال متوقف بر نظر عرفه. ولیکن میدانید اینم گفتن در اصول و جاهای دیگر و قوانین و اینا، ولی اون که قوانین با این کتاب، این کتاب شریفی حوزه از کار انداختش دیگه، واقعا من نمیدونم بگم گناه کردن یا نکردن. علایه واقعا قوانین کتاب خوبیست، شخص را ملا میکنه، دقیق میکنه، محقق میکنه، مدقق میکنه. علایه حالین از حوزه برداشته شد دیگه، برداشته. طلبه هم که تنبل هستن خوششون میاد یه سر صدایی بکنن، یه حرفی بزنن، یه قانون اساسی رو میخوان از بین ببرن، این قدر سر صدا را میفته. اما یک کتابی که این قدر میگم مرحوم صاحب قوانین بس کی زحمت کشید، گوشش سنگین شد در قوانین، گوشش سنگین شد، شرح داده، حاشیه منهو هم دوباره خودش برش نوشته، تا اینکه و حواشی هم زیاد برش، هم محقق و مدقق و اینا هاش هست، ولیکن قوانین را از حوزه برداشتن دیگه. که فکر علایه حال این اونجا مرحوم صاحب قوانین این داره که هر موضوع عرفی هم آخر باز مورد شک برای آدم میشه. ما دیگه موضوع عرفیه، دم موضوع عرفیه، همه اینا خیلی موضوع عرفی، ولیکن در موضوعات عرفی هم شک حاصل میشه. حالا اگر بنا شد جلال موضوع عرفی باشه، رجوع به عرف کردیم و شک کردیم در حدوث جلال یا در ارتفاع جلال، چون در حدوث جلال باید به رجوع به عرف کنن، در ارتفاع جلال هم باید رجوع به عرف کنن دیگه. حالا اگر ما شک کردیم، لذا آقای خویی بحث مهمی مرحوم آقای حکیم و اینا ندارن، برای که مرحوم آقای خویی هم بحث ارتفاع کرده در شک و در حدوث هم بحث هم ارتفاع کرده هم حدوث. در حدوث هم گاهی شکی که میکنی در حدوث جلال از نایه شبه موضوعی است، گاهی از نایه شبه حکمیه. در ارتفاع هم که شک در ارتفاع جلال میکنی، گاهی از نایه شبه موضوعی، گاهی از نایه شبه حکمیه. حالا با یه مقداری از هر، چون میخوایم اصول آقایون هم قدری قوی بشه، لذا این بحث را میکنیم، به احتیاج هم بهش داریم خیلی جاها. البته سابقا فی الجمله بحث کردیم، ولیکن یه مطلبیه که آقایون یادشون میره. حدوث جلال شک میکنیم، یه بار که از نایه شبه مفهومیه نمیدونیم مفهوم جلال، فرض میکرد این طوری مفهوم جلال نمیدونیم، بر این که یه شبانه روز باید عذره بخوره تا اینکه مفهوم جلال محقق بشه. در مفهوم جلال هم نمیدونیم یه شبانه روز اخذ شده یا سه شبانه روز، مفهومش برای ما معلومه. مغرب نمیدونیم تو غروب شمس است یا ذهاب عمره مشرقیه. در مفهوم مغرب غروب، در مفهوم غروب شک داریم. فاسق در مفهوم شک داریم، نمیدونیم مرتکب کبیره فقط یا اما از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است. یعنی مفهوم مردد بین اقل و اکثره. اینجا هم نمیدونیم یک شبانه روز اگر غذاش عذره شد جلال میشه، یا سه شبانه روز یا دو شبانه روز مفهومش محقق میشه. اینجا اگر شک کردیم چه کار باید بکنیم؟ یه شبانه روز گذشته و حالا ما شک داریم که آیا این خور و بولش نجس شد، گوشتش حرام شد یا نشد، اینجا چیکار بکنیم؟ استصحاب کنیم، تمسک به استصحاب کنیم، بگیم این قبل از اون وقتی که یک شبانه روز که نگذشته بود که حلال بود، حالا هم که یک شبانه روز گذشته و هنوز به دو شبانه روز نرسیده، استصحاب وقایع حلیت بکنیم. خورش قبل از یک شبانه روز که پاک بود و بولش هم پاک بود، حالا یک شبانه روز گذشته نمیدونیم که حرمت آمده یا نیامده، استصحاب وقایع حلیت بکنیم. میشه این کار کرد؟ اینجا در شبهات مفهومیه میگن استصحاب حکم جاری نیست، استصحاب موضوع هم جاری نیست. مثلا فرض بگیرید بگیم قبلا غروب نشده بود، حالا هم غروب نیست، یا بگیم قبلا برای من خوردن در ماه مبارک رمضان حرام بود، حالا هم حرامه، اینطور چیزی. اینجا در حکم، یه باره که در حکم مخیم استصحاب کنیم، یه باره که در موضوع مخیم استصحاب کنیم، یه باره که اینجا مخیم بگیم استصحاب بقای جلل، عدم جلل، اینطور چیزا، یه باره که میخوایم استصحاب حکم بکنیم، بگیم حلیت قبل بود، طهارت قبل بود، استصحاب بقای طهارت کنیم. استصحاب حکم جاری نمیشه چون شک در موضوعش داریم، شک در موضوع داریم، نمیدونی که این حلیت به حرمت موضوعش یه شبانه روزه که ارتفاع پیدا میکنه یا دو شبانه روزه. اگر یک شبانه روز باشه اینجا یقینا مرتفع شده، اگر دو شبانه روز باشه یقیناً باقیه. پنج شک داری که موضوع حرمت چیه، موضوع حلیت چیه، موضوع حلیت ارتفاع حلیت یه شبانه روزه یا دو شبانه روزه، موضوع بقاء حلیت یه شبانه روز کم یه شبانه روز که گذشت حرمت از بین میره یا باید دو شبانه روز بگذره تا حرمت از بین بره. شما اینجا استصحاب بقاء حلیت این حیوان را نمیتونی بکنی. چرا؟ بگه دیگه شک در موضوعش داری، موضوعش نمیدونی چیه، موضوع ارتفاع حلیت نمیدونی، موضوعش یه شبانه روزه یا دو شبانه روزه. اگر یک شبانه روز باشه یقینا مرتفع شده، اگر دو شبانه روز باشه یقینا باقیه. پس شما اینجا استصحاب حکم نمیتونی بکنی، استصحاب موضوع بگی که جلل نبود. الانم شما در موضوع هیچ شک نداری، اگر جلل یک شبانه روز باشه یقینا جلال، اگر دو شبانه روز باشه یقینا جلال نیست. پس ما بین یقین به ارتفاع و یقین به جلال بودن و یقین به عدم جلال استصحاب در موضوع جاری نمیشه. لذا باید تمسک به اون ادله اولی که حیوان مأکول اللحم را میگفت حلاله، مگر اونجایی که یقین داشته باشی که ارتفاع پیدا کرده. انشالله بحثش میکنیم.